بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا تدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره رواياتی بود که برای استصحاب ذکر شده. یه روایت دیوز مونده بود در اثناء خوندیم، برگردیم به خود روایاتی که الان داریم. عرض کردیم که مجموعه روایاتی که در کتب اصحاب ما در مفاهیم و اصول وارد شده یه مجموعه ایست به عنوان روایات حل یا روایات طهارت. عرض شد به این که این روایات رو اصحاب ما در اینجا متعرض شده و مجموعاً عرض کردیم سه تا روایت. بحث سر جوابی بود که آقایان از این روایات دادن که ببینیم آیا دلالتی بر چه مطلبی میکنن. عرض کردیم احتمالاتی که فعلا ذکر شده مجموعاً 7 احتمال بود و عبارات اصحاب رو خوندیم، یعنی متأخرین اصولی مثل مرحوم آقای خویی آزی آینا، و روشن شد که در عبارات این اصحاب ما اونی که احتمال هست به اصطلاح خودشون، اونی که استظهار کردن در روایات ما، مسئله اصالت و طهارت فقط یا اصالت الحل. متعرض این قسمت شدیم، گفتیم اولا خود روایات رو بررسی کنیم، حالا غیر از مطالبی که آقایون فرمودن، تا ببینیم چیه. یکی از این روایات درباره اصالت و طهاره بود. عرض کردیم روایت اصالت و طهاره که کل شیء نظیف طاهر هم نداریم، این منحصرا در کتاب شیخ طوسی در تهذیب از کتاب نوادر الحکمه منحصرا. چون عرض کردیم بیشترین روایتی رو که اصحاب مطلقا و مخصوصا شیخ طوسی از کتاب عمار ساباتی نقل، نه همش، بیشترش از راه کتاب نوادر الحکمه است. مرحوم محمد ابن احمد صاحب این کتاب بخش زیادی، یعنی ظاهرش هم همه شاد روایت کتاب عمار رو آورده. و عرض کردیم در این بحث طهارت که در این کتاب جامع الاحادیث، این چاپی که دست من هست، صفحه 155 تا 156 تقریبا حدود یک صفحه از این چاپ، این یک جا مرحوم شیخ طوسی یک نواخت از کتاب نوادر الحکمه نقل کرده، یه تیکایش هم جداگانه نقل کرده، یک نواخت نیست که همش رو اینجا آورده، باز جداگانه هم یه تیکش رو نقل کرده. از کردیم مجموعه سوال جواب دیروز مقدار عباراتش رو خوندیم، نحوه وجودش در روایت در کتاب. در اینجا در اون آخرش اینه که کل شیء در این یه صفحه که هست، و قال کل شیء نظیف، بنابراین که قال مال حضرت صادق سلام الله علیه شد، نه خود فرض کنه، اما حتی تعلم انه قدرون فعلا علمت فقط قدر و ما تعلم تعلم من شما علمت انه قدرون نداره فقط قدر و ما لم تعلم فلیس علم. عرض کردیم که در کتاب هایی که الان در اصول آمده فقط همین مقدارش نه کل شیء نظیف حتی تعلم، و لزام استصحاب استظهار اصالت و طهاره ازش کردن. لیکن عرض کردیم روایت چون ذیلش یک مقداری مشکل داره، و اونی که فعلا علمت فقط قدر، که نجاست آب از زمان علمه نه از زمان ملاقات با نجس، بناشون به اینه که اگر غایت یک امر واقعی باشه حکم واقعی است، مثل الماء جعل الله یا خلق الله الماء طهورن الا ما غیر لونه او طعمه، این ما غیر رو حکم واقعی گرفت. اما کل شیء نظیف حتی تعلم، این رو حکم ظاهری گرفتن چون غایت علمه. لیکن مشکل اینه که اینجا داره فعدا علمته فقط قضا، از وقتی که علم پیدا میکنی قضارت میاد، معلوم حد العلم با حد الواقع که تطابق نداره، اینطور نیست که با هم باشه. اگر ما باشیم و این ذیل ظاهرن، ایشون باز حکم واقعی فهمیده نه حکم ظاهری. بله ظاهرن یه قطع رو ولا به ادا علمت فقط قدر معناش چیه؟ از این عبارت ادا علمت، اگر همون مقدار اولش باشه که در کتب و اصول آمده، اصول متأخر ما، بد نبود. اما اینجا انصافاً یک مشکل داره که و مخصوصا داره و مالم تعلم فلیس علیک، هر دو صورتش داره، سلب و ایجاب رو داره. این معلوم میشه که ایشون واقعی گرفته، یعنی طهارت یک امر واقعی است تابع علم، به علم هم در اینجا موضوعیه، طریقی صرف نیست. یعنی طهارت واقعا شارع جعلش کرد تا حد علم، نه تا حد ملاقات با نجس و تغییر با نجس، جعل شده تا حد علم. و انصافا که خب خلاف ظاهره. عرض کردیم که روایت عمار معروف است به کثرت شذوذ، اگر آن حال داشتن از همین جواهر فقط استخراج بکنن روایت عمار رو کرارن، شاید من خود من 10-20 مورد بیشتر دیدم که در ابواب مختلف جواهر میگه و هم این روایت عمار المعروف به شذوذ، ایشون معروف مثل همین روایت. خب این روایت خلاف ظاهره دیگه، تابع علم نیست. و عرض کردم که این خب مدت ها مشکل ما بود، حالا غیر از اون جهاتی که نسخه ای که رسیده به قومی ها از شراحی بوده بعد دست آن بغدادی ها، مشکلش اینه که به نظر من میاد که عمار ساباتی این علمته رو به معنای، یعنی این کلام فعدا علمته از کلمات خودش باشه. بلیزا عرض کردیم پیروز در اینجا که اونی که خود من بهش رسیدم، عرض کردم نه در جای آمده نه از کسی شنیدیم، اون به ذهن من میاد که این کتاب عمار ساباتی اصولا فقه حدیث مجرد نبوده، حدیث و فقه با هم بوده، یعنی مقدارش حدیث بوده و داشتم خودش اجتهاداتش اضافه کرده. عرض کردم سابقاً بعضی تصور میکردن که عمار چون از منطقه مدائن یا سابات بوده که تیسفون پایتخت ایران بوده، شاید مثلا تعبیرات عربی رو درست به کار نبرده. به هر حال این نکته هست که اکثر روایات عمار تعبیرات خاص خودشه، جای دیگه تو روایات مشابه نداره. همین آینه که در بحث استصحاب شما دیدین 3 تا حدیث از زراره خوندیم، هر 3 تعبیرات خاص خودشه، زراره هم تعبیرات خاص خودشه داره، عمار ساباتی هم تعبیرات خاص خودش داره و یک عده عباراتش به کلمات فقها ها اشبه تا به متن روایت. لذا یک احتمال این است که ایشان بد ترجمه کرده فعدا علمته، یعنی فعدا وقعه فیه قدر. یک احتمال هست که نه، اجتهاد خودشه، این کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدران، این روایت بوده، این ذیلش فتوای خودشه، استظهار خودشه، فعن علمته فقط قدر و مالم تعلم فلیس علی، چون مبنای کتاب بر این بوده که یک نوع فتوا هم توش باشه، فتواهای خودش باشه، اضافه کرده به روایت. عرض کردم تا چون کسی نه این طرح دیگه
کتاب بوده دست فتحی
ها قطعا دیگه، اگر کتاب بوده نسخه مشهورش همینه
به عنوان فقه اجرایش،
یعنی بله ظاهرش اینطوره. اصلا خود عمار در زمان خودش اصلا یه خط فکری داشت، مثلا وقال عمار و اصحابه و به حالا ذهب عمار و اصحابه، تعبیر اصحابه هم داره که این نشون میده که دارای یه خط فکری معینی بوده عمار ساباتی. علی ای حالن تا اینجا البته عرض کردم بعضی از آقایون در درس گفتن که مثلا ما گاهی مطلبی کسی نگفت، این نگفته نیست، اشتباه نشه، توجه نشده. مثلا همین روایت کل شیء نظیف که از کتاب اماره در کتاب کلینی نیامده، با اینکه قطعا کتاب نهادار حکم در اختیارش، در کتاب صدوق هم نیامده. توجه نشده به این مطلب، نه اینکه توجه نشده که در قرن چهارم، در اول قرن چهارم که مرحوم شیخ کلینی باشه و آخر قرن چهارم که شیخ صدوق باشه، این روایت حذف شده، این قسمتش نیاورده. تصادفا این حدود یک صفحه قسمتاش کلینی آورده، این قسمتش نیاورده. این معناش این نیست که یک چیز جدیدی رو ما نستجبر در رو. ما کاری که کردیم که تنبه دادیم که آقا قصه این طوره و صدوق هم نیاورده، معناش اینه که ابن الولید هم قبول نداشته این زیل روایت رو. به نظرم این دو بزرگوار هر دوشون قبول نداشتن. اشکالش هم به ذهن من واضحه به خاطر کلام عمار فعدا علم فقط قضو که ایشون این تفریع رو کرده، ظاهرن این طور باشه بر علم و اندالله. حالا آیا واقعا این اجتهاد عماره؟ عرض کردم اون چی که الان گاهی گفته شده این خب منحصر بنده نیست که عمار بلحاظ زبان عربی مشکل داشته. مثلا فعدا علم تین فعدا مثلا تغییر علم و طریقی صرف بگیریم که مراد اصابه نجاست باشه، احتمالش هست بد ترجمه کرده. احتمالم هست که بحث ترجمه نیست، بحث تفکره نه ترجمه، بحث لفظی نیست، بحث اینه که از روایت استظهار این معنا رو کرده، استظهار این معنا رو کرده که امر یدور و مدار علم. ما اگر یاد مبارک آقایون باشه کرارن در خلال این بحث قاعده رو به نام قاعده مقتضی از مرحوم آشق هادی تهرانی نقل کرد. ایشون معتقده که از روایت در این قاعده شریفه به قول خود ایشان، چون استصحاب قبول نمی کنن، اون قاعده اینه که هر چیزی که مقتضی یک چیزی بود اگه پیدا شد این همینجور خودش ادامه داره، نه اینکه استصحاب، تا اون مزاحمش معارضش بیاد مزیلش بیاد. مثلا شما اگر وضو گرفتین طبیعتش اینه، اون طهارت ادامه داره تا یقین حدث بیاد بخوابید، مثلا تا یقین به حدث، تا خود حدث نیاد، خوب دقت بکنید، تا خواب نیاد اون ادامه داره. این استصحاب هم نیست، اسمشون قاعده مقتضی. خب در اونجا ما این توضیح دادیم که تا اون تایی که میگه این دوتا تصویر میشه، تا خود حدث بیاد مثل خواب، تا علم به حدث بیاد. این روایت عمار همون شبیه قاعده مقتضی است، لکن علم نه واقع. این مثلا کل ما و کله طاهر به اصلا حتی تعلم، اون حتی تعلم داره، یا خلق الله الماء طهورا الا ما غیر لونه، اون ما غیر لونه اون به لحاظ واقع امر با، یعنی هر آبی فی نفسه پاکه حتی زمان شک، خوب دقت بکنی، حتی زمان شک پاکه تا تغییر دیده بشه، تا تغییر ولا پاکه. این روایت داره که الماء کله طاهر حتی تعلم، حتی یعلم ما لم یعلم انه قدر، این تغییر زده به حالت علم. فهم فقهای ما این بود که در ما غیر حکم واقعی است، ما لم یعلم حکم ظاهری است. فهم جناب آقای عمار ثاباتی اینه که در اون ما لا یعلم حکم واقعی است، یعنی قاعده مقتضی رو ایشون اجرا میکنه تا حد علم نه تا واقع. از کم قاعده مقتضی هم دو جور میشه، یه دفعه بگیم شما اگر وضو گرفتین با طهارت این تا علم به حدث، به علم به حدث، یه دفعه بگیم با طهارت این تا خود حدث واقع بشه بخوابید، تا عملا حدث واقع بشه هنوز طهارت هست. این عبارت عمار نشون میده به قول اون آقا قاعده و مقتضی رو تا حد علم. حالا باید یک تأملی، آیا سر این که احتمالا ابن ولید و ظاهرا کلینی و صدوق این قسمت از روایت حذف کردن آیا نکته‌ای داشته؟ عرض کردیم الان که فعلا به ذهن ما نمیاد چون نمیتونیم چیزی بگیم. عرض کردم این بر اثر گذشت 1100 سال 200 سال 1100 سال نسل زان کلینی فعلا برای ما مشکله، لکن ظاهرا قبول نکردن اینکه نیاورده ایشان. ولذا عرض کردیم این در اینجا دو تا سوالم هست، سوالاتش زیاده. یه سوال راجع به بازه و انماع، این اصلا عرض کردم چیز عجیبی در این کتاب عمار در این نسخه ای که مرحوم شیخ طوسی یک صفحه رو کامل آورده، اصلا سألتو و اینجوری و قال و قلتله اونا هم توش نداره، اصلا اینطوریه. و انماع این خیلی عجیبه، مثلا اصل روایت اینطور قال سؤل عن الکوز والعنا، جواب داد. این روایتی که میگن سه مرتبه باز شد سه بشه، بعضی هم فتوا، بعضی هم احتیاط وجوبی، بعضی هم استحباب کردن، این سه بار هم منحصر به جناب عمار، همین روایت عمار قال یغسل ثلاث مرات. این الله نمیخواستم وارد بحثش ببینید. بعد میگه بعد اینکه سؤله و انما این شربت من ها، اصلا نداره سؤله سألتهو انما این، اصلا خیلی عجیبه، شربت من ها دجاجه خورد. قال انکان فی منقارها قدران، اگه در منقارش نجاستی کثافتی هست، لم یتوضع من و لم یشرب، یا لم یتوضع اونم درست، و این لم تعلم. حالا عجیب اینه، لذا یک احتمال هست که جناب عمار بد ترجمه کرده، چون در مقابل کانه لم تعلم آورده، با اینکه بین وجود و علم فرق میکنه دیگه. چون این حالا آیا واقعا خود امام اینه فرموده؟ یعنی خود امام بین کانه در مقابلش لم تعلم آوردن، یا این اجتهاد عمار این کار کرده؟ این چیز عجیب اینجاست. انما ان شربت منه دجاجه قال انکان فی منقارها، انکان اینجا وجود گرفته، لم یتوضع منه و لم یشرب، و ان لم تعلم ان فی منقارها قدرن، اگر نمیدونی توضع و شرب. لم تعلم در مقابل کانه آورده. این یک سوال که توضیحش دادیم. بعد داره وقال کل ما یوکل، راجع به این عبارت هم یه توضیح عرض میکنم، حالی چون ربطی ما نحن اون داره وقال، یعنی قال علیه السلام میگه از صادق، باز داره که بله و انما این، هیچی نداره اصلا. سوالاتش هم عجب غریب بگردی، تعابیرش کتاب اصلا به نظرم کتاب مختل النظام بوده، اصلا یک کتاب عجیب غریبی بوده. سوالات رو بگه و سألته و سؤل مثلا و انما این یشرب منه بازون او صغرون او عقاب، حیوانات گوشخوار. قال علیه السلام کل شیء من الطیر یتوضع مما یشرب منه الا ان ترى فی منقاره دما، اینجا وجود گرفته توی منقارش خون بی، نه الا ان تعلم. عرض کردم این الا تعلم احتمالا خود جناب آقای عمار به عقلش رسیده که اگر تعلم باشه خب همه عقاب ها گوشخارن دیگه، همه باز ها گوشخارن، شما علم دارید. شاید فکر عمار این بوده، نمیدونم چیکار کرده. شما اگر بگی حتی تعلم، چون همه عقاب، پس شما علم دارین که یه وقتی موشی، خرگوشی، یک حیوانی خورده تو منقارش خون بوده، اما درباره مرغ اینطور نیست. مرغ این نیست که همیشه مرتب کثافت بخوره، نجاست بخوره. لذا در مرغ و این لم تعلم، اونجا و این لم تعلم آورد. او دقت کن فرق بین مرغ و بین عقاب. در اینجا گفت الا ان ترى فی منقاره دما، اون که در واقع باشه، چون هست پس باید بگی دائما ما از منقار مثلا عقاب و بازوینه ها ولی خون ظاهره ام نباشه. بعد داره فعن رأیت فی منقاره دمن، دقت بکنه خیلی عجیبه، در عقاب حسب القاعده آورده، هر دو رؤیت زده، علمه آورده. فعن رأیت فی منقاره دمن فلا تتوضع منه ولا تشرب، روشن یکی رو وجود گرفته. حالا این در کتاب عمار، ما هم الان دقیقا نمیدونیم واقعا امام صادق این فرق گذاشته ما بین عقاب و ما بین مرغ. این الان. و اما با قطع نظر از این قسمت رو بعد توضیحش هم میخوام بدم، از عجایب کار اینه که مرحوم شیخ کلینی اون سوال دجاجه رو نیاورده، چون اونجا هم علم آمده توش، سوال عقاب رو آورده. از همین کتاب هم هست، از کتاب محمد بن احمده، از همون یک کتاب، از همون مصدر، اما همون سند، بینه همون سند. فقط ایشون داره که سؤل اما یشرب و منه بازون او صغرون او عقابون قال کل شیء من التیل و توضع من مایش رو من الا انترا فی منقاره دمن فانرعیت فی منقاره دمن فلا توضع. الان اینجا توضع داره منه ولا تشرب. خیلی هم عجیبه، عبارتش این هم دیگه اصلا اختلاف نداره، اما دجاجه رو نداره. من فکر میکنم مرحوم کلینی احساس کرده اینجا مشکل داره، این که دجاجه، اون لم تعلم، اون لم تعلم، یا احتمالا احساس کرده مرحوم این آقای، حالا مرحوم نامرحوم اگر فتحی باشه نباشه، عمار ساباتی خودش تصرف کرده. اینجا هم تعلم داره. حالا این عجیب، عجیبتر از این، این روایت رو چون از کم قسمت کلوشه نظیف رو شیخ صدوق نیاورده، شیخ صدوق در فقیهش این دوتا سوال با هم آورده در فقیه، لیکن به این عنوان، سؤل صادق علیه السلام ان ما این شربت منه دجاجه، این روایت عماره، این روایت عمار، لیکن به عنوان سؤل صادق علیه السلام به صیغه مجهول آورده. من احتمالی که خودم میدم، مرحوم ابن الولید استاد ایشان هم اعراض کرده از این روایت، از این تیکش، ایشون به صیغه مجهول خودش قبول کرده، همونطور هم هست. قال انکان فی منقارها قدران لم تتوضا و ان لم تعلم، این همون سوال جواب، ان لم تعلم فی منقارها قدران فتوضا منه و شرب. این هم این باز و ان ما این و سؤل من ما این من نوشته ان باز و شرب من و باز و سق را و همون سؤال و جواب. از عجایب کار اینه که مرحوم صدوق، به ذهن من این طور میاد این قسمتی رو که کلینی حذف کرده صدوق آورده، لیکن به عنوان سؤل صادق علیه السلام. اینم جزء کارهای عجیب مرحوم صدوق، معلوم میشه به ذهن ما با استادش. احتمال میدم ابن الولید هم مثل کلینی به خاطر همون کلمه لم تعلم اشکال داشته حذفش کرده، احتمال میدم، عرض کردم چنان گفته نشده. اما این تعبیر صدوق خیلی عجیبه. خب روایت عیناً روایت عمار، خب واضحه، باید میگم روا عمار ساباتی ان صادق علیه، خیلی واضحه که باید این ترتیب، ایشون به عنوان وسائل صادق علیه السلام ان ما این شربت من. پس از این دو قسمتی که تا حالا در اینجا خوندیم، یک قسمتشه هر دو نیاوردن، کلینی و صدوق، یک قسمتشه صدوق آورده به عنوان سؤله، اون قسمت هم کلینی نیاورده. این تا اینجا راجع به این قسمت حدیث. یه روایت دیگری در یک باب دیگری در این که تا این روایت که اینجا صفحه 76 آن اگه خواستن جلد دو جامال احادیث، یه روایت دیگری است در باب دیگری از تهذیب نقل شده به استفسار، صفحه 56 از این کتاب. در کتاب تهذیب اینطوره: سأل عمار بن موسی الصاباتی ابا عبدالله علیه السلام، اونی که من الان تو ذهنمه، تو ذهن خودم، شیخ در مشیخه طریقی به عمار نداره، نگاه کنیم، فکر نمیکنم طریق به عمار داشته باشه، یعنی این تعبیر فقط اینجا هم، یعنی خیلی کم. این رو ما برای اولین بار، حالا تنبه خود ماست، به ذهنمون میاد که اینجور جاها رو مرحوم شیخ طوسی کتاب فقیه مقابلش بوده از اون نقل کرده، چون عادتا از فقیه نقل میکنه، از کافی نقل میکنه. به ذهن من اینطور میاد و از کتاب محمد ابن احمد هم نقل نکرده، چون در فقیه هم همینطوره: سأل عمار ابن موسی الصاباتی ابا عبدالله، عبارت فقیه، این عبارت فقیه. شیخ هم در مشیخی اگه نگاه بکنی مشیخ تهذیب استبصار، تو ذهن من طریق به عمار نداره، به عمار ثابت اصولا شواهد نشون نمیده کتاب عمار پیشش بوده، چون میگن معروف اینه که اگر ابتدا به اسم کسی کرد از کتابش گرفته، وقتی بگه سأل عمار ابن موسی الصاباتی ابا عبدالله معناش اینه که از کتاب ایشان گرفته، که شواهد اصلا مؤید این مطلب نیست، از که بیشتر از کتاب نوادرالحکمه نقل. به ذهن من چون جای دیگه هم دیدم، حالا یک شرحی داره که نه حالش داریم نه وقتش داریم، شیخ کتاب فقیه مقابلش بوده، عین عبارت فقیه بوده، طریق هم به اون افراد نداره، بعد جان از یک صفحه از فقیه آورده و روایتی آورده که طریق به اونها نداره، مثل همین سأل عمار بن موسی الصاباتی. در فهرست شبیاری نمیدونم در فهرست طریق درست حسابی داره یا باز برمیاد بلا
نیست.
نه در مشیقه که نیست، میدونم در خب دلیلش اینه که در کتاب نقل نکرده که نمیخواد مشیقه حساب بکنه، اگر بود تو تهذیب میگفت عمار ثاباتی، میگه مثل که ابن فضال میگه یا حسن محبوب میگه، واضحه که طریق نداره، اون که واضحه بود. نمیدونم در فهرستش نگاه کنین تا من توضیح اونجا بده. و باز از عجایب کار که من عرض کردم این منشأ اشتباه شده، خود شیخ در کتاب استبصار گفته اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله، این دیگه قطعا اشتباه، هم در اشتباه دیگه، هم ابتدا به اسم ایشان کرده و قطعا اسحاق ابن عمار نیست. عرض کردم در دو سه مورد در کتاب شیخ در تهذیب، دو مورد تقریبا اسحاق ابن عمار، یک مورد هم ثاباتی آمده، لذا تا مدت ها شاید مثلا 7-8 قرن شاید بیشتر توی ذهن اصحاب بود که اسحاق ابن عمار دو تا یکی پسر عمار ثاباتی است. منشأش هم اشتباه کتاب شیخ یا در تهذیب یا در استبصار. حالا میگم عجب اینه که اینجا عنوان اسحاق ابن عمار رو آورده که اینم اسحاق نیست، عمار ابن موسی است. فهرست آوردین؟ بخونه. بخون نه عبارت شیخ بخون.
وقال خطایی هم در او کتاب کبیر جید و معتمد روینا
روینا ها
عن سعد المقنیری عن احمد ابن حسن عن احمد ابن حسن ابن علی ابن خزار.
اما اون خوبه، اون راه خوبه، چون سعد و همیری کوفه رفتن، اونا مشکلش کمه. اما بل اسناد که قبلش کی بوده؟ ابو المفضل شیبانیه،
شیخ مفید آقا از محبوب سلم
از طریق صدوق رفته؟
بله،
ابیه هم سعدی عبدالله بلدیه. باشه. خوبه، طریقش خوبه. لكن برمیگرده به همین نسخه. چون این نسخه عرض کردم کران دیگه امروز نقل نکردم، چون کران عرض کردم. این چون سند واحدی است تکرار میشه، لذا در وافی هم مرحوم فیض اختصارش کرده. میگه الفتحیه. محمد ابن احمد الفتحیه. فتحیه چون این 4 تا راوی هم همشون فتحیه. احمد پسر ابن فضال معروف، احمد ابن حسن ابن علی فضال و عمرو ابن سعید و مصدق ابن صدقه ان عمار هم ترتیب 4 تای پشت سر هم فتحی هست، فقط اولیش که احمد باشه کوفیه، 3 تای دیگه هم مدائنی هست، هم مدائنی هم فتحی. این تکرار میشه این سند. معلوم شد نسخه ای که شیخ قدس الله نفسه دیده همون نسخه ای که سعد و همیری از کوفه آوردن. خب این روایت دیگری است. این روایت به نظر من در اختیار شیخ نبوده، از کتاب صدوق گرفته. به هر حال در کتاب صدوق اینطوره: سأل عمار بن موسی الصاباتی ابا عبدالله علیه السلام. عرض کردم صدوق طریق داره به عمار، میگن اگر به این تعبیر باشه سأله به اون طریق مراجعه نکنیم، خب خلاف ظاهره. سأله و فی روایت عمار و روا عمار، ظاهره این 3-4 تعبیر یکی باشه. خب انا رجل، اجازه بفرمایید مطلب روایتش رو بخونم. الذي يجد في انائه فاره، یک موشی در اون ظرف آب دیده. وقد توزع من ذلك الاناء مرارا و غسل منه ثيابه و اغتسل منه. مثلا عبارتی که دقت کنید مثل روایات نیست، مثل عبارت فقهایی و مندرآوردیه. وقد كانت الفاره، یا فاره هم گفته میشه تخفیف، منسلخه، چیز شده بوده، پاشیده بوده به هم. فقاله، حضرت فرمود انکان رعاها فل انا قبل ان یختسل او یتوضع او یغسل ثیابه. بعد امام اینطور ثم فعل ذلک بعد ما رعاها فل انا فعلیه ان یغسل ثیابه و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء و یعید الوضوء و صلا و امکان انما انما رآها بعد ما فرغ من ذلك ظاهرا، یا بخویم و فعلهی و فعله، یعنی بعد ما فعل ذلك ظاهرا، یا فعلهی بعد به کلمه بعد بخویم، فلا یمس من الماء شی، با اون آب دیگه دست نزنه، ولیس علیه شی، با اون آب دست نزنه ولی. خب ببینید این واضحه که این مندروردی ایشانه. اینجا ما اصطلاحا وقتی میگیم لیس علیه شی، غالبا نفی عقوبت میکنه. اینجا لیس علیه شی، چون اینجا امر نسبی شی، مفهوم انتزاعیه، یعنی لیس علیه ان یغسل ثیابه و یغسل کل ما اصابه و یعید الوضوء و الصلاة، یعنی اینها این چهار تا حکمی که لیس علیه شی، اون احکامی رو که در بالا آورده، این احکام ثابت نیست. متوجه شدید؟ شی رو در اینجا ایشون بین معنا، چون در واقع که من فعل شیئا به جان هل علیه شی، قال لا، اون شی یعنی عقوبه، اینجا شی به معنای دیگری است. یعنی اون چهار تایی که آوردیم، ان یغسل ثیابه، یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، یعید الوضوء و الصلاة، لیس علیه، این چهار تا. خیلی خوب، لانه، دقت کنید، لا یعلم متا سقطت فیه، دار مدار رو علم برده، لانه لا یعلم متا سقطت فیه ثم قال. حالا نمیدونیم قالم خود جناب عمار، چون این روایت هم عرض کردم، اینم توش یعلم داره، اینم کلینی حذفش کرده. این روایت هم کلینی حذفش کرده. من البته احتمال این روایت بوده، صدوق در حقیقت آورده، اونم بانان سعله، و شیخ طوسی هم از صدوق گرفت. خیلی هم عجیبه، چطور شد از کتاب نوادر الحکمه نگرفت؟ چون شیخ طوسی غالبا از نوادر الحکمه میگیره. پس بنابراین ثم قال لعله ان یکون انما سقطت فیه تلک الساعت التي رآها. پس اگر تفکر عمار این باشه، میگه از همون ساعتی که دید قدر فعلا علمته، دقیقه، خیلی نکته لطیفیست. کلینی رضوان الله تعالی علیه سه قسمت رو نیاورده، روشن شد؟ یکی سوال همین که موش بوده، یکی سوال اون دجاجه، یکی هم کلوچه، در اینها حکم رو برده روی علم. مرحوم کلینی اینها رو نیاورده، مرحوم شیخ صدوق دو تاشو آورده، یکیش با قبول کرده سؤال عمار، یکیش هم سؤال صادق علیه السلام، اون دجاجه رو با سؤال صادق، باز اون کلوشه این نظیف نیاورده. شیخ طوسی هم که عرض کردم، شیخ طوسی هدفش استقراء روایت به استقصا بوده، کار خوبی هم کردی، بلاخره همه رو آورده، میگین که حالا درست اینا یه قرن حذف کردن، حالا ما بلاخره بیاریم بعدی ها نگاه بکنیم شاید چیز دیگه در بیارم. شیخ طوسی هر سه رو آورده، لیکن دو تاش رو از کتاب مشهور نوادر الحکمه آورده، یکیش هم از راه صدوق آورده، ظاهرا یا پیدا نکرده، نمیفهمم این هم دیگه چیه، نمیفهمم این یکیش چرا از این کتاب آورده، چرا از کتاب نوادر الحکمه که پیشش بوده نیاورده. دقت میکنید؟ پس سه تا سواله که در این هر سه آثار روی علم بار شده، یا باید ملتزم بشیم عمار عقیدش به این بوده، این فکرش این بوده که این دار مدار علمه، فاذا علمت فقط قضا، اگر این شد میشه واقعی، حکم ظاهری نیست، اینه که آن استظهار کردن ذیل حدیث نیدن، اما خب خلاف ظاهره انصافا، چون علم عادتا طریقیه دیگه، علم اگه طریقی بود نمیشه حمل علم بر موضوعی مشکله. یا بگیم مرحوم شیخ طوسی، شاید در ذهن مبارک مرحوم شیخ طوسی، شاید بر علم عندالله، اونم فعلا نمیتونیم جزم بدیم به خلافش، نفی این مفی، شاید در ذهن مبارک شیخ طوسی این بوده که علم در کلمات عمار به معنای خارجه و نه وجوده، به قرینه همون روایت دجاجه، شاید از این هم در بیاد، لعنه لا یعلم، لا یعلم متا سقطت فی ثم قال لعله ان یکون انما سقطت تلک ساعت التی راها. پس احتمال میدیم که شاید شیخ طوسی این استظهار رو کرده که پیش عمار علم مسابقه با وجوده، ولذا در دجاجه هم بوده این کان فی من قاره ها قدرون، این کان و این لم یعلم، اونجا داشت و این لم یعلم، لم یعلم در مقابل کانه گرفت. شاید من نمیدونم العلم عند الله، شاید شیخ طوسی گفته این یک اصطلاحی در کتاب عمار، علم یعنی واقع. چون اگر این مطلب رو نگیم واقعا فرق بین دجاجه و باز رو هم اصحاب نگفتن. خب اون ورش هم هست، ما بیایم در باب باز بگیم دارمدار وجوده، این رأیت دمن و این لم تر دمن، اما در باب دجاجه رؤیت شرط نیست، همین لا تعلم کافیه. این تفصیل بین دو تاست و این اصحاب ظاهرا کسی فتوایی به تفصیل نده. دیروز عرض کردیم نکته اصلی روایت این مسئله قدر و منقار نیست، نکته اصلی روایت این است که نجاست در حیوانات مثل انسان احتیاج به تطهیر داره یا نه. امام میگه نه، در حیوانات زوال عین کافیه. نکتهش اینه، اصلا نکته روایت اینه. چرا؟ چون در باب باز شما میدونین در باب عقاب این حیوان میخوره، قطعا دهنش آلوده به خونه، دیگه عادیه دیگه. لذا امام میگه در حالی که چینگش زد تو آب، تو ضرب آب که مرادم باید قلیل باشه ولا کثیر باشه، رودخونه و دریا که نجس نمیشه، منقارش زد تو ظرف آب، خوب دقت کردی چی شد؟ اگر میبینی خونه اون نجسه، نمیبینی خونه پاک، یعنی زوال این کافیه، چون اونجا میدونه انسان که این میخوره، خون میخوره. و قاعدتا اگر این مطلب درست باشه در دجاجه هم همینطوره، فهم نمیکنه دجاجه هم مثل بازه، از این جهتش مثل اونه دیگه. حیوان دجاجه هم اگر منقارش زد به نجاست، زد تو آب، دیدین این نجاست نیست، پاکه. از این جهت یعنی در جسم حیوان، حتی با گوسفند هم فرق میکنه، با گاو هم فرق نمیکنه. خونی رو پوست گوسفند بود، بعد دیدین گوسفند نیست، پاکه. معروف شد اینطور دیگه که حیوان زوال عین از که اهل سنت انسان هم مثل حیوان میدونن، زوال عین کافی در طهارت میدونن. در روایات ما در حیوان اینطوره، زوال عین کافی در طهارت. دقت کردین؟ اصلا این روایت ناظر به این نکته است، اصل روایت اینه. واخه اگر این شد چه فرقی بین دجاجه با باز میکنه؟ هر دو حیوانه. چون عرض کردم این باید حتما یه نکته باشه که عمار توی باز میگه فعن لم تره، تو این یکی میگه فعن لم تعلم. این دوتا باید، چرا بین دجاجه و بین به اصطلاح باز فرق گذاشته؟
آقا بعضی فارغایی میدونن که دجاجه سرکارش باب قلیله، ولی باز اینا همیشه با رودخانه و اینا که فرمودینه.
نه حالا مفروضه کلام که رودخانه که اصلا محل کلام نیست، اون خونم بریز رودخانه مشکل نداره،
طبیعت دیگه آبش که نوعاً آب قلیل نیست.
خب با اون که اصلا بحث نداره، مراد میخواد توزع منه، این که اگر تو دریا باشه که توزع با اون خونم بریز داره آدم میشه وضو بگیره، این که نکته نداره که نه.
الان آب قلیل نک زده، اما قبلا چون تو رودخانه نکش رو میزده پاک شده.
کی گفت قبلا زده؟ خب دیگه شما به قول خودتون استصحاب هسته، چون قطعا که خون به منقارش خورده شک که این استصحاب بقید نجاست. این نیست، نه اگه این باشه که اصلا این نیست. نه من میفهمم روایت اصلا ناظر کلن به این که در باب حیوان زوال این کافیه در طهارت، لذا میفرمان اگر در هینی که میبینی منقارش توش خونه این نجسه، توش خون نیست پاکه. لازم نیست که چون میدونی این حیوان یعنی باز و عقاب حیوان گوشخارن، جزو پرندگان گوشخارن، شما مثلا یه شلنگ اول بگید منقارش پاک کن چون قطعا بخور خورده، تا بعد اگر تو آب قلیل زد مشکل نداشته باشه. مراد این نیست، قطعا این نیست، دقت فرمودید. پس بنابراین این روایت مبارکه الان که آیون استظهار کردن برای صدر حدیث خوبه، و این که البته این هست بعد از شیخ طوسی این حدیث ذکر شده، آیا کامل هم ذکر شده من نمیدونم. عرض کردم مرحوم صاحب حدائق از این حدیث مبارک اجزاء فهمیده، اصلا میگه چون گفته فی اذا علمت فقط قضا، اگه تو نمیدونی پاکه، واقعا پاکه. لذا اگر شما با یک چیزی با اساس طهاره وضو گرفتین بعد معلوم شد نجسه، بعد فهمیدید از وقت فهمیدن نجس میشه، از وقت علم نجس میشه. ظاهر حدیث که اینه. حالا فتوا بهش نیست، مثل آقای خویی هم که در اساس طهاره قائل به ایذا نیستن. این توجه نشده. اگر ما باشیم و ظاهر حدیث عمار انصافش اجزا در میان و انصافش این در که علم در اینجا امر واقعی است نه امر ظاهری، روشن شد؟ پس اینی که آیون مثل مرحوم ناینی و آزیانا مسلم گرفتن که حدیث ناظر است به مسئله اصالت و طهاره و حکم ظاهری، انصافا با ذیلش نمیخوره، اونا ذیلش نیاوردن. فعضا علم تو فقط قدار انصافا مشکله. پس بنابراین روایت هم و خود من، عقیده شخصی خود من روز مصرم به این نتیجه، به ذهنم میاد که عمار ساباتی ترجمه نکرده که مشکل ترجمه باشه. عمار ساباتی استظهار کرده. دو سه تا روایت، دو روایت دیگه هم از عمار ساباتی خوندیم، کاملا واضح ایشون رو علم نظر داره. یعنی شبیه قاعده مقتضی که از مرحوم شهادی تهرانی نقل کردی، محقق تهرانی، شبیه قاعده مقتضی، لکن تا حد العلم نه حد الواقع. شما وضو گرفتین واقعا طاهرین، تا علم به حدث، نه خود حدث بیاد، علم به حدث کافیه. اگر علم به حدث پیدا کردین تا اون زمان ادامه داره. استصحاب هم نیست، ربطی هم به استصحاب نداره. اصلا شارع روشن شد، یعنی استصحاب رو همین پیروز شرح دادیم. استصحاب اونجاست که یک دلیل بیاد یک حکمی رو ثابت بکنه، استصحاب بیاد استمرارش رو ثابت بکنه. اما اگر دلیل واحد هم اصل حکم ثابت کرد و هم استمرار، این دیگه استصحاب نیست. این نکته فنی رو من دو سه بار عرض کردم. اینا میخوان بگن از این روایت مبارکه این در میاد که شما این آب طاهره تا وقتی که علم بیاد. این تا وقتی که علم بیاد، این به استصحاب نیست، این جعل شارعه. این خود شارعه جعل کرده، جعل طهارت، روشن شد؟ جعل طهارت کرده تا وقتی که علم بیاد، کما این که جعل طهارت کرده تا وقتی که تغییر لون بشه، الا ما غیر لونه. پس بنابراین انصافا اگر ما کل این کلام رو روایت بدونیم که خیلی مشکله. من حق رو با مرحوم کلینی و احتمالا ابن الولید و شیخ صدوق، این بزرگانی که این ذیل حذف کردن، میگم بعض وقت خیال میکنم که ما یک چیزی گفتیم که بله بعد از شیخ طوسی به احترام شیخ این حدیث خیلی مشهور شده، اما در قرن چهارم حذف شده از کتاب عمار، این حدیث حذف شده یا از کتاب نواده. کاری که ما کردیم تنبیه به این مطلب، نه اینکه چیز جدیدی گفته.
شیخ هم کل شما مال حدیث آورده؟
بله دیگه، تو تهذیب هم آورده از اول تا آخر. اون قسمت آخرین قسمتشه، کلش این نظیب آخرشه، حدود یه صفحه است. از یک صفحه شاید مثلا یه سطر کرد. حالا که چون وقتم تمام شده، فقط یه نکته جانبی، این نکته اصلی نیست، ربطی به بحث ما نداره، برای اینکه چون واقعا ما در سابق کرارن این نکته رو عرض کردیم که کتاب مثلا نوادر الحکمه با این کتاب مشهور در قوم و قومی ها محل مراجعشون بوده. گاهی از عجایب اینه که کلینی یه متن نقل میکنه، مرحوم شیخ صدوق متنش بازی که این فرق میکنه، باز مرحوم شیخ طوسی بازی که دیگه، و همه هم از یک کتاب واحد. این هم که از عجایب بینیم، ظاهرا با اشتهار کتاب اختلاف نسخ داشته، ظاهرا اینطوره. یکی از قسمتاش این چهار دست من از کتاب، این در این نسخه شیخ طوسی اینطوره: و قال کل ما یؤکل لحمه فلیتوضع منه ولیشربه. این متن شیخ طوسی که خیلی هم ناقصه. من کل ما یؤکل لحمه فلیتوضع منه ولیشربه خیلی ناقصه انصافا. اول اینجای فا نیست، چون فا جایی میاد که به اصطلاح مبتدا معنای شرطیت میده، مثل الذی یأتینی فله درهم، معنای جای فان کل ما یؤکل لحمه فلیتوضع منه ولیشربه. این عبارت شیخ طوسی از همین کتاب عمار، از همین. این عبارت در کتاب کافی اینطور آمده، اینطور داره. بله، اونجا داره سؤال اما یشرب من حل حمامه، اینجا اصلا افتاده، اون سؤالش اصلا افتاده، سؤال یشرب من حل حمامه افتاده از نسخه کلینی، نسخه شیخ طوسی. فقال کل ما اکل لحمه، جوابش آمده، فقال کل ما اکل لحمه فتورع من سعره و شرب، این من سعره داره اونجا بود، فلیت وضع منه. اصلا اون خیلی به نظرم عبارت عجیبیه، کل ما یؤکل لحمه فلیت وضع منه ولی اشربه، لکن در عبارت کل از همون کتاب مثلا از کتاب نادر الحکمه هست، اولا یه نیم سطر ربع سطر افتاده و سئل اما یشرب من الحمامه، اصلا تو این کتاب شیخ طوسی نیست. قال کل ما اکل لحمه فتوضع من سعره و اشرب، اینم جناب آقای شیخ کلینی در کتاب صدوق که از که مسترش ذکر نکرده و اونان سؤال صادق اینطوره، و کل ما اکل من لحمه، اصلا سؤال باز نداره مثل نسخه شیخ طوسی سؤال نداره، و کل ما اکل لحمه فلا بأس بالوضوء و شرب من ما این شرب من، این خیلی بهتره، همینه که بی مستر آورده قشنگتره، و کل ما اکل لحمه فلا بأس بالوضوء و شرب من ما این شرب من، روشن شد؟ خیلی عجیبه یک متن واحد، حالا خدا میدونه که چند تا مستر دیگه هم بود حتی هم بود اینجور دیگه عوض، و مستر واحد و کتاب واحد و هر سن بزرگان اصحاب، اینم چیز عجیبش اینه، چون دیگه ما از اینا بزرگتر ندارم از مرحوم کلینی و تو شیخ طوسی و شیخ صدو، این نیم ساعت یا یک ساعت عبارت هم به نحو عجیبی، عبارت شیخ طوسی که به نظر از همش خرابتر نسخه ایشون برمیشه کاملا مشکل داشته، چون عبارت شیخ طوسی اینه کل ما یوکل لحمه یوکل و لحمه فلیتوضع منه ولی اشربه، فلیتوضع منه که اصلا معنا نداره، و صلی الله علیه. البته این در درس نبود، همینجوری گفتید برای مقابله نسخه.